جلسه سوم از زیباشناسی تکامل شناختی بخش دوم. خب در این قسمت میریم به سراغ یک نقد دیگری که این نقد رو هم بسیار میشنویم در مباحث رویکردهای تکاملی به زیباشناسی و به ویژه رویکردهای نورو استتیکس که معرفی خواهم کرد بعداً چی هستش. گاهی میشه ترجمهش کرد عصب زیباشناسی نورو استتیکس. در اونجا این زیاد شنیده میشه و البته در سایر حیطه‌های علمی به زیباشناسی هم این نقد رو زیاد میشنویم. اونم مبنی این هستش که مبنی بر اینه که این تجربه های زیباشناختی ما یک تجربه های اول شخص هستند، از جنس کوالیا هستند، تجربه های فاعلی هستند. این که به عنوان نمونه شما چه کیفیت ذهنی رو با دیدن رنگ زرد در ذهن خودتون دارید، این تنها در اختیار خود اون فرد هستش و علم نمیتونه اون رو بررسی کنه. این سخن درستی هستش، اما خب باید یک شرحایی هم داده بشه که ببینیم که کجاهاش میتونه غلط باشه. در مجموع سخن درستی هست. در این قسمت من میخوام برای شما از تجربه رنگبینی حرف بزنم، همین مثالی که الان برای شما گفتم، و این تجربه رنگبینی رو به شما نشون بدم که خب رنگبینی هم واقعا دست اول هست، یعنی که کوالیا به عنوان اولین نمونه هایی که از کوالیا تجربه فاعلی، تجربه اول شخص میارن، همین رنگبینی هستش. این که من چه حسی دارم از دیدن رنگ زرد و کجا میدونم که شما همون حس رو دارید یا ندارید. اینا هر کدوممون یک کیفیت دست اولی است که در تنها در اختیار خودمون هستش. و حالا چجوری ببینیم که آیا میشه این رو تبیین علمی کرد؟ ظاهرا نمیشه. اصلا شرودینگر یک خودش فیزیکدان خیلی مطرحی هستش، یک نقل قولی داره که نقل رو الان برای شما این نقل قول رو میخونم. نقل قولش اینه، میگه که احساس رنگبینی رو نمیشه با تصویر ذهنی فیزیکدان از امواج نوری توضیح داد. و بعد میپرسه که آیا فیزیولوژیستی که دانش کاملتری از فرایندهای شبکیه و فرایندهای عصبی مربوط به اعصاب بینایی و مغز داشته باشه، آیا اون میتونه احساس رنگبینی رو توضیح بده؟ و بعد پاسخ میده فکر نمی‌کنه. خب این نقل قول دقیقی است از چیزی که شرودینگر میگه. یعنی شرودینگر داره میگه احساس رنگبینی رو نه فیزیکدان میتونه توضیح بده نه فیزیولوژیست میتونه توضیح بده. میگه فکر نمی‌کنم که هر چقدر شما دانشتون کامل بشه بتونید احساس رنگبینی رو توضیح بده. همین سخن شرودینگر بود که بعدها مبنای اون استدلال‌هایی مثل آزمایش مری فرانک جکسون رو مطرح کرد یا توماس نیگل از خفاش بودن به چه میماند صحبت کرد. و تو این استدلال ها شما اینو میدیدید که خلاصه حرفشون این بود که کیفیات ذهنی یا همون تجربیات فاعلی اول شخص که کوالیا نامیده میشه خارج از دسترس علم و بنابراین نمیشه اونها رو به نحو علمی مطالعه کرد. در نقل قولی که هفته قبل از ویتگنشتاین هم نقل کردم دیدیم که مشابه این سخن رو ویتگنشتاین درباره تجربه زیباشناختی هم همین رو گفت. یعنی شرودینگر از تجربه رنگبینی صحبت میکنه ولی با همین استدلال، و ویتگنشتاین از تجربه زیباشناختی صحبت میکنه و اونجا هم فاعلیه. پس نمیشه تمام قضاوت‌های زیباشناختی رو درباره نمیشه با علم تمام قضاوت‌های زیباشناختی رو توضیح داد. یادم میاد نقل قولش رو پیدا کردم. ویتگنشتاین چی میگفتش؟ میگفتش که مردم هنوز این عقیده را دارن که روانشناسی روزی تمامی قضاوت‌های روان زیباشناختی ما رو توضیح خواهد داد. منظورشان روانشناسی آزمایشی است. این حرف خنده‌دار است. واقعا مضحک است. پرسش‌های زیباشناختی هیچ ربطی به آزمایش‌های روانشناختی ندارد، بلکه به شیوه کاملا متفاوت ارزیابی می‌شود. نقل قول پایان و نقل قول ویتگنشتاین. خب پاسخ‌های خیلی متنوعی به این سنخ استدلال‌ها داده شد. اما من خودم شخصا کلیت سخن شرودینگر و ویتگنشتاین رو می‌پذیرم. یعنی قبول دارم که تجربه زیباشناختی مثلا اون کیفیت ذهنی که هر بیننده‌ای از دیدن یک تابلوی نقاشی درش ایجاد میشه یک تجربه فاعلی و اول شخص هستش، در حالی که علوم از منظر سوم شخص پدیده‌ها رو بررسی می‌کنن. بنابراین می‌پذیرم که علوم نمی‌تونن چیزی درباره اون وجه فاعلی و اول شخص تجربه زیباشناسی عرضه کنن، و اگه فکر کنن دارن چنین کاری می‌کنن دچار مغالطه طبیعت‌گرایانه شده. اما یه اما بزرگ داره. اما این به این معنا نیستش که علم نمیتونه سایر وجوه این تجربه زیباشناختی رو بررسی کنه. این امایی که الان براتون گفتم رو میخوام قشنگ بیشتر بس بدم، چون بسیار مغالطات زیادی انجام شده در این با نقل قول‌های از سنخ نقل قول ویتگنشتاین و شرودینگر. خب با رنگ بینی بذارید، در مورد همین رنگ بینی صحبت کنم. یعنی بخوام این حرف خودم رو با یافته های علمی ناظر به رنگ بینی شرح بدم. اما فقط قبل از اینکه وارد بشم یه نکته ای الان به نظرم رسید، اونم اینه که به یک نکته ای میخوام تو پرانتز توجه شما رو جلب کنم. فرض کنید که شما هم مثل من اون آدمایی باشید که کلیت اون سخن شرودینگر و ویتگنشتاین رو معتبر دونستید و قبول میکنیم که علم نمیتونه درباره اون تجربه فاعلی حرف بزنه. اما باید بلافاصله این اضافه کنیم که فکر نکنید که فلسفه میتونه اینو بگه، چون خیلی وقتا من این نقد رو از دوستان فیلسوف میشنوم به این اعتبار که گویین که چون حالا علم نمیتونه انگار پس فلسفه میتونه. اما مگه فلسفه چه وجهی داره که به اون وجه اول شخصی که در اختیار خود ما هستش دسترسی داشته باشه؟ مگه نه اینکه خود فیلسوف هم به هنگامی که داره از تجربه زیباشناختی حرف میزنه از موضع سوم شخص حرف میزنه؟ پس پذیرش چنین نقدی، اگر بخواید این نقد رو به طور کامل جدی بگیرید، دعوتی میشه به سکوتگرایی ویتگنشتاینی در ساحت زیباشناسی. یعنی در ساحت زیباشناسی اصلا گویی که نباید دیگه حرف بزن. خب اما خب این پرانتز رو ببندم. الان من کاری که میخوام انجام بدم این هستش که با اینکه کلیت پیام شرودینگر و ویتگنشتاین رو میپذیرم، میخوام به اون فهواهای نادرستی که در پشت اونها نهفته است و اون نتایج نادرستی که از اونها گرفته میشه اشاره کنم. این که برخی به درستی میگن که علم نمیتونه همه چیز رو بگه، اما به نادرستی فکر میکنن که علم اون وقت هیچ چیزی نمیتونه درباره تجربه رنگ بینی بگه، یا اینکه علم هیچ چیزی درباره قضاوت‌های زیبایی شناختی نمیتونه عرضه کنه. در از اینکه علم نمیتواند همه را بگوید و ما بپذیریم، میپذیرم اینو، اما به این معنا نیست که بعدا علم هیچ چیزی رو نمیتونه بگه. خب بلا فاصله این مغالطه، یعنی دیگه یک مغالطه کاملا منطقیه. از اینکه شما بگید مثلا همه اسب‌ها سیاه نیستند، بعدا نتیجه بگیرید که خب هیچ اسبی سیاه نیست، این به وضوح یک مغالطه است که داره رخ میده. علم نمیتونه همه چیز رو درباره تجربه زیباشناسی بگه، اما به این معنا نیست که هیچ چیزی نمیتونه درباره تجربه زیباشناسی بگه. اینو که در تمام ترمومو خواهیم دید که علم چه چیزهایی میتونه بگه. اما فقط میام در مورد اون تجربه رنگبینی صحبت کنیم که به نظر من درسای خیلی آموزنده‌ای داره. این اگه از من یه دفعه کسی نظر خواهی میکرد، میگفتم این پدیده رنگبینی رو باید در درس روش تحقیق تمامی این رشته های علوم انسانی قرار بدن. علتش اینه که میشه منبع مهمی میتونه برای ما باشه برای صورتبندی دسته بزرگی از استدلال‌های تمثیلی در حیطه‌های مختلف از فلسفه دین گرفته شناسی گرفته مردم شناسی خیلی جا میشه ازش استفاده. خب حالا چند تا پرسش مطرح میکنه. پرسش اول میگه آیا طیف امواج الکترومغناطیسی رو به نحوی کاملا قراردادی و دلبخواهانه نامگذاری میکنن؟ یه تیکش رو میگن سبز، یه تیکش رو میگن قرمز، یه تیکش رو آیا کاملا اینها دلبخواهانه هستش؟ فقط هم حالا در مورد اون طیف مرئی امواج الکترومغناطیسی صحبت. خب هم اگه بهش در بحث زیباشناسی چی میتونه بشه؟ اینکه آیا ملاک های زیبایی مثلا در حیطه زیبایی چهره، اندام، مناظر طبیعی و غیره آیا اینها وابسته به فرهنگ هست؟ یا ملاک های جهان شمولی برای اینا وجود داره یا نداره؟ خب یه پرسش دوم درباره رنگ بینی. آیا اختلاف های میان فرهنگی در نامگذاری این رنگ ها به اختلاف های در ادراک رنگ ها هم منجر میشه؟ این پرسش هایی بوده که حداقل الان در 50-60 سال گذشته بسیار روش کار شده. این پرسش دوم همتاش در زیباشناسی چی میشه؟ مثلا تو زیباشناسی چهره میتونه این بشه، این سوال بشه که عوامل فرهنگی چگونه میتونن بر ادراک زیبایی چهره اثر بذارن. خب اگه من میتونستم پاسخهای مربوط به رنگبینی رو یک جنبندی کلی ازش داشته باشم، میتونستم از اینها الگوگیری کنم برای خیلی از مباحثم در زیباشناسی و اخلاق و سایر اینها. خب این پرسشایی که الان گفتم اینا رو علم میتونه بررسی کنه، واقعا بررسی کرده. گفتم 50-60 ساله که دارن این کارها رو دانشمندا انجام میدن و در هنگام بررسی اینم خب یک دسته بزرگ دیگری از پرسشهای دیگر مطرح میشه. برخی از این پرسش ها به شکل همزمانی مطرح میشن و برخیشون به شکل درزمانی. مثلا اونایی که به شکل همزمانی یعنی عنصر زمان رو در نظر نمیگیرن این هستش که مثلا بپرسن که اصلا تجربه رنگبینی چگونه ایجاد میشه. اونایی که به شکل درزمانی باشن مثلا اینجوری بپرسن که بگن چرا باید که یه فرایند تکامل زیستی تجربه رنگبینی برای انسان‌ها به وجود اومده باشه؟ تجربه رنگبینی چه فایده‌ای میتونسته برای نیاکان ما داشته باشه که جهان رو رنگی ببینن؟ خب چرا جهان رو سیاه‌سفید ندیدن و چی شد که رنگی دیدن؟ چه فایده‌هایی میتونست رنگی دیدن جهان برای ما به همراه داشته باشه؟ خب همین رو الان شما ببینید در حیطه زیباشناسی. بعدا ممکنه شما اینو بپرسید که چه فایده هایی میتونسته این که ما یک چهره ای رو زیبا ببینیم یا یک اندامی رو زیبا ببینیم برای ما داشته باشه؟ و بعد اینها چگونه بر زیباشناسی تابلوهای نقاشی هم اصلا، یعنی که من الان چرا باید بیام برم یک تابلوی نقاشی رو خلق کنم یا وایسم جلوش نگاهش کنم؟ خب اینها چه فایده هایی میتونسته داشته باشه؟ خب اینها پس میبینید همتاهایی توی بحث زیباشناسی ما داره. شاخه های مختلف علم درباره چگونگی به وجود اومدن تجربه رنگبینی حرف زده. مثلا فیزیولوژیست ها و عصب شناس ها اونها رو چگونه فوتون ها میاد به شبکیه چشم برخورد میکنه و یک سری گیرنده های نوری رو اونجا فعال میکنه، اون گیرنده ها چگونه ارسال پیام به بخش های مختلف مغز میکنن، اینها در مورد این مسائل این شکلی حرف زدن. مثلا به ما میگن که ما سه نوع گیرنده برای فوتون هامون در شبکیه چشم داریم و البته الان در سالهای اخیر مشخص شده که برخی از این گانگلیون ها که قبلا فکر نمی کردن اونها نقش فوتورسپتور ها رو میتونن بازی کنن و مشخص شد که در سالهای بعد مشخص شد که این فوتورسپتور ها هر کدومشون اتفاقا میتونن تنوع های خیلی زیادی داشته باشن و به این ترتیب الان با توجه به هم اثر داره. خب وقتی اینا همه رو در نظر بگیریم، این داده هایی که داره نشون میده که ما جهان رو به نحو منحصر به فردی در حیطه لااقل رنگ‌بینی ادراک میکنیم. خب اما در این حال اونقدری هم شباهت در هر کدوم از این فوتورسپتورها وجود داشته که ما تونستیم اونها رو ذیل یک نوع فوتورسپتور قرار بدیم و اشتراک های زیادی در رنگ‌بینی فرهنگ های مختلف دیده شده. یعنی این فقط این تنوع رو از یک طرف داریم، از اون طرف اشتراک های زیادی رو هم داریم. این رو مردم شناسان کار کرده، یعنی قسمت اول اگه فیزیولوژیست ها کار کرده بودن، مردم شناسان شناختی نشون دادن که چگونه زبان ما اون نامیدن رنگ ها بر ادراک رنگ اثر میذاره در فرهنگ های مختلف. خب پس ما دسته بزرگی از مطالعات در این رنگ‌بینی رو داریم که به صورت همزمانی انجام میشه. میتونم گفتم به صورت درزمانی باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا همین سوالی که پرسیدم که رنگ‌بینی چه فایده‌ای داشته، شما میبینید انواع نظریه‌ها مطرح میشه. مثلا یکی از نظریه‌ها میگه که با تمیز رنگ‌های میوه‌ها از هم دیگه ما میتونیم به میوه رسیدن از میوه نارس مشخص کنیم. یعنی نیاکانی که میتونست رنگ بینی داشتن دیگه لازم نبود بالای درخت برن و ببینن که اون میوه رسیده هست یا نه. خیلی وقتا از طریق رنگ اون میوه میتونستن تشخیص بدن که این میوه رسیده هست یا نه و اینجوری انرژی زیادی مصرف نکنن که برن بالای درخت. یه عده دیگه حتی یه نظریه دیگه داریم که میگه که تشخیص رنگ میوه ها خیلی ساده تر از شکل اونهاست. مثلا شما به گردو و آلو رو در نظر بگیرید، تقریبا به لحاظ شکل یک شکل دارن، اما تمیز اونها رو بر روی درخت خیلی فرق میکنه. رنگی بودن میوه یه چیزی مثل آلوی قرمز یا آلوی زرد نسبت به اون پس زمینه سبز رنگ باعث میشه که ما بتونیم خیلی راحت تر این رو تشخیصش بدیم، در حالی که در گردو وقتی بر روی درخت هست سبز لای برگ‌های سبز پنهان میشه و پیدا کردنش کار سخت‌تری میشه. خب حالا اگه ما بتونیم رنگ بینی داشته باشیم، میتونیم علاوه بر این از دوردست هم یک میوه مثل آلو و اینا رو از دوردست هم میتونستیم تشخیص بدیم، در حالی که اگه فقط قرار بودش بر روی از روی شکلش تشخیص بدیم، آلوها برای ما شکل گردوها تشخیصشون سخت میشه. یه نظریه دیگه میگه برای تشخیص حیوانات از دوردست بوده، چون در پس‌زمینه هایی که از دوردست باشه فقط اگه می‌خواستیم روی شکل حیوانات تشخیص بدیم تشخیصشون سخت‌تر می‌شد، اما با رنگ‌های مختلفی که داره تشخیصشون ساده‌تر. و این نظریات مختلف، یه نظریه دیگه میگه برای تشخیص علف‌های سبزتر و علف‌های رسیده‌تر از علف‌های نارس بوده که رنگ‌بینی به وجود اومده. وقتی ما می‌تونیم سبز کمرنگ و سبز پررنگ رو تشخیص بدیم، اونهایی که سبز کمرنگ‌تر بودن، اینها می‌دونیم پروتئین بیشتری رو با خودشون دارن، به علاوه هضمشون هم راحت‌تره. بنابراین پس اینا فایده های تکاملی داشته. حالا پس شما میتونید حدس بزنید که من وقتی میخوام در حیطه زیباشناسی تکاملی هم صحبت کنم با چه سلخ سوالاتی مواجه هستم، و دسته بزرگی از این نظریه ها رو اونجا خواهیم دید که تشخیص زیبایی چه فایده میتونسته برای ما داشته باشه و نظریاتش رو در اونجا با هم دیگه. خب حالا سوال، آیا با طرح چنین پاسخهایی که الان من مطرح کردم ما دوچار تقلیل‌گرایی نمیشیم؟ چون من اینا باز به کرات شنیدم که در این حیطه ها به ما میگن که در حیطه اخلاق تکاملی، زیباشناسی تکاملی و شناختی حیطه ها دائما میشنویم که میگن شما دوچار تقلیل‌گرایی شد، بدون اینکه اصلا مشخص کنن که دقیقا چه چیزی رو به چه چیزی تقلیل دادیم. آیا مثلا در اینجا وجه تجربه فاعلی رنگ‌بینی رو من تقلیل دادم؟ به چه چیز تقلیل دادم؟ من که از اول گفتم که ما مشغول تبیین اون وجه فاعلی یا کوالیا نیستم. خب وقتی مشغول این کار نیستیم، وقتی اون رو داریم مطالعه نمی کنیم، پس چطور ممکنه چیزی رو تقلیل داده باشیم؟ خب البته تقلیل‌گرایی معانی متفاوتی داره. مثلا تو بحث حاضر کسی بگه که شما تمامی تجربه رنگ‌بینی رو یا تمامی تجربه زیباشناسی رو میخواید با روانشناسی یا زیستشناسی توضیح بدید، بهشون خواهم گفت بله، اگر قرار بود این کار رو بکنم دچار تقلیل‌گرایی شده بودم. اما ما که گفتیم نمیخوایم همش رو توضیح بدیم. خب یا نقشی در زیباشناسی ندارن، اون هم دچار تقلیل‌گرایی شده، اما ما رویکردمون تقلیل‌گرایانه در این ترم نخواهد. این رویکرد رو به گاهی بهش میگن حذف‌گرایی یا رویکرد جایگزین سازی، که از وقتی که کوایل معرفت شناسی طبیعت‌گرایانه خودش رو مطرح کرد طرفدارانی پیدا کرد و امروز هم البته طرفدارانی داره، به ویژه در بحث کوالیا، در فلسفه ذهن، در اون حیطه‌ها این بحث واقعی بحث مطرحی است، داغ هم هستش، اما لااقلش در حیطه اخلاق و زیباشناسی کمتر کسی رو میشه پیدا کرد. در حیطه زیباشناسی که واقعا من هیچ کسی رو نمیشناسم. بنابراین پس تاکید میکنم که رویکرد ما کماکان رویکرد فلسفی هستش، حداقل به دو معنا رویکرد ما رویکرد فلسفی هستش. اولی که از داده های تجربی که الان برمیگیریم از زیباشناسی علمی، از اینها در زیباشناسی فلسفی استفاده میکنه و در این معنا بیش از این که بگیم که رویکرد ما یه رویکرد علمی هستش، واقعا رویکرد ما فلسفی هستش، چون از داده های اونها استفاده میکنیم، ولی مسائلمون کماکان اصل مسائلمون مسائل فلسفی است. البته بعضی از این مسائل برای خود دانشمندان هم مطرح هستش. به یه معنای دیگه هم میشه گفت رویکرد که اتخاذ میکنیم رویکرد فلسفی هستش، به اون به این معنا که به معنای اسپنسری کلمه، که در انتهای قرن 19 قبل از اینکه اصلا کلمه فلسفه تحلیلی خیلی شایع بشه، از چیزی صحبت کرد به اسم فلسفه ترکیبی و در اون فلسفه ترکیبی از این ایده استفاده کردش که ما میتونیم بیایم و این داده های جزئی که رویکردهای علمی به ما میدن، اینها رو در قالب نگاه‌های کلی‌تر گرد هم بیاریم و ذیل چتر‌های عام‌تری قرار بدیم، چتر‌های مفهومی بزرگتری براش طرح کنیم و بعد این داده‌های جزئی رو هر کدومش رو بگیم جایگاهش کجاست، چون خیلی وقتا این داده‌های تجربی جزئی با هم دیگه ممکنه در تعارض قرار بگیرن، اینها رو بعداً خواهیم. خب از این نقد هم بگذرم و برم سراغ نقد آخر، اما این نقد آخر اجازه بدید باز در یه فایل دیگه ضبط کنم که بعدا شنیدنش برای شما ساده تر باشه. پس همین جای فایل قسمت دوم رو هم جدا کنم و برم سراغ قسمت سه. اجازه بدید ضبطش کنم.